سلام، خوش اومدین. امروز پنج شنبه 5 فوریه 2026 و ما قرار بریم سراغ چند تا منبع خیلی جالب از مجله تکین نایت. منابعی که انگار دارن نشون میدن تمام مرزهایی که میشناختیم دارن خیلی سریع محو میشن.
دقیقاً.
یعنی مرز بین واقعیت و بازی، پول فیزیکی و دیجیتال، حتی کار انسان و ربات، انگار داریم به یه نقشه راه نگاه میکنیم برای آینده‌ای که همین الان داره اتفاق میفته.
آره، و نکته مهمش همینه. اینا فقط یه سری خبر تکنولوژی جدا از هم نیستن. اینا مثل قطعات یه پازل بزرگن و امروز میخوایم ببینیم این قطعات چطور به هم وصل میشن و اون تصویر بزرگتر برای زندگی شما چه معنایی داره.
عالیه. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. اولین قطعه پازل یه خبر فوق‌العاده هیجان انگیزه. اطلاعاتی که از پلی‌استیشن 6 لو رفته، سونی یه هدفی رو اعلام کرده که راستش تقریبا غیر ممکن به نظر میاد.
چی هست؟
اجرای بازی‌های تراز اول با کیفیت 8K واقعی و نرخ فریم ثابت 120.
یه نزه صبر کن. 8K با 120 فریم، ما الان برای 4K با 60 فریم کلی چالش داریم. اینکه یه جهش گولاساز چطور ممکنه؟
دقیقاً. خب ببین، میگن با یه پردازنده سفارشی AMD Zen 6 و گرافیک RDNA 6 به یه قدرتی رسیدن بالای 55 ترافلوپس، ولی جادوی اصلی این نیست.
پس چیه؟
یه تکنولوژی هوش مصنوعی به اسم PSSR 2.0. این سیستم میاد بافت‌های بازی رو در سطح میکروسکوپی بازسازی می‌کنه، جوری که منابع میگن محیط‌های دیجیتال غیر قابل تشخیص از واقعیت فیزیکی میشن.
یعنی دیگه فقط رزولوشن رو بالا نمیبره، بلکه داره واقعیت رو شبیه‌سازی می‌کنه. انگار داره جزئیاتی رو خلق می‌کنه که از اول وجود نداشتن.
همینطوره. و یه چیز دیگه هم هست که مرزها رو بیشتر محو می‌کنه. دیگه چیزی به اسم صفحه بارگذاری یا لودینگ سکرین وجود خارجی نداره.
یعنی چی وجود نداره؟
به لطف درایو‌های فوق سریع نسل 7 و یه معماری جدید، شما می‌تونی در یک چشم به هم زدن بین دنیاهای مختلف بازی جابجا بشی. این حس یک پارچگی بی‌نظیره.
پس اون لحظه هایی که از بازی کنده می شدی و به یه صفحه سیاه خیره می شدی کلن حذف می شه. این یعنی غرق شدن کامل در تجربه. ولی گفتی یه چیز انقلابی هم داره؟
آره، اینجا دیگه موضوع یکم علمی تخیلی می شه. کنترلر جدیدش دوال سنسری یه قابلیتی داره به اسم بازخورد بیومتریک احساسی.
بازخورد چی؟ یعنی چی؟
یعنی دسته بازی، ضربان قلب شما، رسانه پوستت و حتی میزان عرق کردن دستت رو حس میکنه.
وایسا ببینم، یعنی خود بازی قراره به استرس من واکنش نشون بده؟ مثلا اگه من بترسم بازی ترسناکتر میشه؟
دقیقاً. هوش مصنوعی کنسول بر اساس همین داده ها سختی بازی، موسیقی، نورپردازی، همه چیز رو در لحظه تغییر میده.
این دیگه فقط سرگرمی نیست، این یه جور تعامل روانشناختیه. هنر داستانگویی اینجا به کجا میره؟
سونی خودش گفته این پایان سخت افزار سنتی و تولد قوتوری کامل حسیه.
نکته شگفت انگیز همینجاست. هدف دیگه فقط گرافیک بهتر نیست. اینه که بازی کردن از یه فعالیت تبدیل بشه به یه تجربه. مرز بین یه فیلم سینمایی 200 میلیون دلاری و یه بازی تعاملی کاملا از بین میره. و این یه سوال خیلی عمیق ایجاد میکنه. وقتی داستان بتونه به بدن شما واکنش نشون بده، دیگه فقط شما نیستی که داستان رو تجربه میکنی، داستان هم داره شما رو تجربه میکنه.
حالا که صحبت از محو شدن مرزها شد، از واقعیتی که بازی ها میسازن بریم سراغ واقعیتی که خودمون میتونیم بسازیم. این دقیقاً کاریه که ادوبی با فایرفلای 4 داره انجام میده. و این فقط یه ابزار ساده تبدیل متن به ویدیو نیست.
آره، اون ابزارها رو دیدیم، ولی منابع میگن این یه چیز کاملا متفاوته، درسته؟
کاملا. ویژگی اصلیش یه چیزی به اسم دستکاری عصبی صحنه. تصور کن یه فیلم خام از خودت گرفتی، خب؟ حالا فقط با تایپ کردن یه جمله میتونی لباست رو عوض کنی، سنت رو کمتر یا بیشتر کنی، روز رو به شب تبدیل کنی.
یعنی بدون پرده سبز و اینجور چیزا؟
بدون هیچی. حتی میتونی کل پس زمینه رو عوض کنی. انگار که داری یه متن رو ویرایش میکنی.
یعنی من میتونم یه ویدیو از خودم توی دفترم بگیرم و با یه دستور متنی همون ویدیو رو تبدیل کنم به قدم زدن روی کره مریخ با لباس فضانوردی؟
دقیقاً. و حتی یه سیستم کارگردان هوشمند هم داره که بهترین زاویه‌های دوربین و نورپردازی رو بهت پیشنهاد میده. حتی یه موسیقی متن ارکسترال کامل هماهنگ با حس و حال هر صحنه برات میسازه.
این یعنی یه یوتیوبر تنها قدرت معادل یه استودیوی کامل هالیوودی رو در اختیار داره.
بله.
این اساساً کل قوانین بازی رو برای صنعت سینما عوض میکنه. این شروع عصر سینمای دموکراتیکه. دیگه مانع اصلی برای تعریف کردن یه داستان بزرگ، بودجه و تجهیزات نیست. فقط و فقط خود داستانه.
ولی اولین چیزی که به ذهن من میرسه جنبه تاریکشه، دیپ فیک های فوق پیشرفته.
دقیقاً، ادوبی هم به این فکر کرده. میگن تمام محتوای تولید شده با فایرفلای یه جور اثر انگشت دیجیتال نامرئی و غیرقابل حذف داره
که نشون بده با هوش مصنوعی ساخته شده.
آره، ولی یه نگرانی دیگه هم هست. تکلیف متخصصان جلوه های ویژه چی میشه؟ هزاران نفر شغلشون به این تخصص‌ها وابسته است. ادوبی میگه هدفش آزاد کردن تخیل انسانه، نه جایگزین کردنش. ولی خب مرز بین این دو خیلی باریکه.
خب حالا بیایید از این ابزارهای نرم افزاری بریم سراغ سخت افزارهایی که اینها رو اجرا میکنن. و به نظر میرسه اپل بالاخره داره با آیفون 18 پرو فلیپ وارد دنیای گوشی‌های تاشو میشه.
بالاخره. ولی اپل معمولا وقتی وارد یه بازاری میشه فقط برای رقابت نمیاد، میاد که بازی رو عوض کنه.
همینطوره، انگار منتظر مونده تا مشکلات بقیه رو ببینه و با یه راه حل کامل بیاد.
مشکل اصلی همون چین وسط نمایشگر بود دیگه، درسته که خیلی تو ذوق میزد.
دقیقاً. منابع میگن اپل با یه لولای هیدرولیک مینیاتوری از جنس تیتانیوم هوافضا اون چین رو به طور کامل حذف کرده.
کاملا.
و دوم این که نمایشگر از یه جنس جدیده، سرامیک فلیپ اولد، که هم انعطاف پذیره و هم میگن دو برابر شیشه آیفون های فعلی مقاومت داره.
پس دو تا از بزرگترین ترس های خریداران گوشی های تاشو، یعنی چین خوردگی و شکنندگی نمایشگر رو هدف گرفته. این هوشمندانه است. ولی اپل معمولا یه ویژگی خاص هم رو میکنه که بقیه بهش فکر نکردن.
اینجا هم همینطوره. یه نمایشگر دایره‌ای ثانویه پشت گوشی هست به اسم اکشن رینگ.
اکشن رینگ؟
آره، این فقط برای نوتیفیکیشن نیست. یه کنترلر لمسی حساس به فشاره. وقتی گوشی بسته است، میتونی باهاش موزیک رو کنترل کنی، به تلفن جواب بدی یا توی وبسایت‌ها اسکرول کنی.
آها، این خیلی کاربردیه. یعنی مشکل استفاده از گوشی در حالت بسته رو حل کرده.
دقیقاً. قلب تپندش هم تراشه A20 بیانیکه، یعنی اولین پردازنده 2 نانومتری دنیا.
استراتژی اپل کاملاً مشخصه. عجله نکرد، صبر کرد تا بقیه شرکت‌ها با این تکنولوژی سر و کله بزنن، بعد خودش با یه راه حل کامل و بی‌نقص وارد شد. این فقط یه گوشی جدید نیست، این اعلام اپل به بازاره که حالا دیگه تکنولوژی تاشو به بلوغ رسیده.
خب این آیفون مرز بین یه گوشی کوچیک و یه تبلت رو محو میکنه، اما محو شدن مرزها فقط تو جیب ما اتفاق نمیفته. آمازون داره مرز بین کارگر انسان و ماشین رو توی انبارهاش به طور کامل از بین میبره.
منظورت همون ربات‌های انسان نمای دیجیتیکس هست؟ خبرش بود که دارن تست میکنن، ولی الان یعنی رسما وارد فاز عملیاتی شدن؟
بله، آمازون رسما اعلام کرده 10,000 تا از این ربات ها رو در انبارهای کالیفرنیا مستقر کرده. اینها ربات های دو پا هستن، مثل ما راه میرن، جعبه سنگین رو بلند میکنن
و توی راهروهای شلوغ انبار حرکت میکنن.
آره، آمازون ادعا کرده بهره‌وری رو 300% افزایش داده و همزمان آمار آسیب‌های شغلی برای انسان‌ها رو تقریباً به صفر رسونده.
این عدد 300% خیلی بزرگه، اما سوال اینه که آیا این به معنای اخراج کارمندان انسانی نیست؟ چون یه ربات 24 ساعته بدون استراحت و بدون حقوق کار میکنه.
نکته جالبتر نحوه یادگیریشونه. اونا با تماشای ویدیوی کار کردن انسانها وظایف جدید رو یاد میگیرن. به این میگن یادگیری تقلیدی.
یعنی فقط با دیدن یاد میگیرن. این فوق العاده قدرمنده.
و برنامه آمازون اینه که تا آخر سال 2026 بیش از 100 هزار تا از این ربات‌ها را در سراسر جهان مستقر کنه.
این دقیقاً جامعه رو دو قطبی کرده.
از یه طرف جف بزوس میگه این ربات‌ها کارهای خسته کننده، تکراری و خطرناک رو انجام میدن.
و از طرف دیگه اتحادیه‌های کارگری دارن زنگ خطر رو برای سونامی بیکاری به صدا در میارن. واقعیت اقتصادی اینه که ما داریم وارد یه پارادایم کاملا رباتیک در صنعت لوجستیک میشیم. انبارهای آینده احتمالاً محیطای تاریک و سردی خواهند بود که ماشینا توش کار میکنن. ماشینایی که خسته نمیشن، بیمه نمیخوان و هیچ وقت اعتصاب نمیکنن.
این خود انقلاب صنعتی جدیده.
دقیقاً، با همه فرصت‌ها و تهدیداش.
خب، بیایید از این بحث‌های زمینی یکم فاصله بگیریم و از یه زاویه خیلی بازتر نگاه کنیم. از انبارهای آمازون به مرز نهایی، یعنی فضا. ناسا رسماً محل ساخت اولین پایگاه دائمی انسان خارج از زمین رو اعلام کرده.
پایگاه دائمی روی ماه؟ این واقعاً شگفت‌انگیزه.
اون در قطب جنوب ماه.
چرا اونجا؟ حتما دلیل خاصی داره.
چون بهش میگن استراتژیک ترین قطعه زمین در منظومه شمسی. دلیلش دو چیزه. اول، توی سایه های دائمی دهانه های اونجا ذخایر عظیم یخ و آب وجود داره
که میشه ازش آب و اکسیژن و حتی سوخت موشک تولید کرد.
دقیقاً. و همزمان نوک قله های همون دهانه ها به قله های نور ابدی معروفن، چون تقریباً 365 روز سال نور خورشید بهشون میتابه.
پس هم آب دارن هم برق. این یعنی خودکفایی. این برای موندنه، نه فقط یه سفر اکتشافی.
همینطوره. قرار زیستگاه ها رو با چاپگرهای سه‌بعدی و با استفاده از خود خاک ماه بسازن. رولز رویس هم داره براشون رکتورهای هسته‌ای کوچیک طراحی میکنه.
این فقط یه پروژه علمی نیست. این شروع یه اقتصاد مداری تریلیون دلاریه. این پایگاه مثل یه ایستگاه سوختگیری برای سفر به مریخ عمل میکنه، راه رو برای استخراج منابعی مثل هلیوم 3 باز میکنه.
ولی حتما یه رقابت ژئوپلیتیکی هم راه میندازه. کی مالک ماهه؟
دقیقاً. این حرکت یه مسابقه برای حاکمیت بر منابع ماه رو شروع میکنه. ما داریم تماشا میکنیم که بشریت چطور داره به یه تمدن چند جهانی تبدیل میشه. ماه داره هشتمین قاره مسکونی زمین میشه.
و از مرز نهایی فضا برگردیم به مرز نهایی توی کیف پولامون. بانک مرکزی اروپا چارچوب نهایی یوروی دیجیتال یا یورو رو تصویب کرده و این قرار همه چیز رو عوض کنه.
این همون ارز دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC هست که چند سالی بحثش بود. پس دیگه داره عملیاتی میشه.
بله، و باید روشن کنیم که این مثل بیتکوین نیست. این یه ارز دیجیتال کاملا متمرکز و تحت کنترل دولته.
و هدف نهایی هم حذف تدریجی پول نقده.
پذیرشش برای همه کسب و کارها اجباری میشه و کیف پولش هم به طور پیش‌فرض روی iOS و اندروید نصب میشه.
یه لحظه صبر کن. یعنی اگه دولت بخواد میتونه بفهمه من دیشب ساعت 10 از کدوم بقالی سر کوچه‌مون ماست خریدم؟ این یکم ترسناک نیست؟
این دقیقاً قلب ماجرا و نقطه اصلی بحثه.
اهداف رسمی اعلام شده خیلی خوبن. حذف کارمزد تراکنش‌ها، مبارزه با پولشویی و...
ولی روی دیگر سکه چیه؟
روی دیگرش همونیه که تو گفتی، پایان کامل حریم خصوصی مالی. منتقدان میگن این میتونه ابزاری برای نظارت مطلق دولت بر تک تک تراکنش‌های مالی شهروندان باشه.
بانک مرکزی اروپا جوابی داده به این نگرانی؟
آره، گفتن برای تراکنش‌های زیر 50 یورو از یه نوع رمزنگاری به اسم دانش صفر استفاده می‌کنن که هویت طرفین رو مخفی نگه می‌داره.
ولی خب سوال اینه که آیا این کافیه و آیا این سقف 50 یورو در آینده تغییر نمی‌کنه؟
روند بزرگتر کاملا واضحه. اروپا داره به اولین جامعه بزرگ بدون پول نقد در جهان تبدیل میشه. ما داریم شاهد بازنویسی کل نظم مالی جهان بر اساس کدهای بلاکچین تحت کنترل دولت‌ها هستیم. آینده پول دیگه توی جیب شما نیست، روی یه سروره.
پس اگه همه این قطعات پازل رو کنار هم بذاریم، تصویری که میبینیم یه آینده به شدت فراگیرتر، خودکارتر و یک پارچه تره. از سرگرمی‌های ما که احساساتمون رو می‌خونن تا انبارهایی که توسط ربات‌ها اداره میشن و پولی که کاملا دیجیتاله، اینها روندهای جداگانه‌ای نیستن، همه به هم وصلن.
دقیقاً. و همشون دارن به سمت سیستم‌هایی میرن که هوشمندتر، یکپارچه‌تر و متمرکزتر میشن. چه کنسولی که احساسات شما رو درک میکنه، چه هوش مصنوعی که یه فیلم رو کارگردانی میکنه، چه ارتشی از ربات‌ها که توسط یه سیستم مرکزی مدیریت میشه یا یه ارز که توسط یه بانک مرکزی کنترل میشه.
درسته.
و این ما رو به یه سوال نهایی برای شما میرسونه که شاید بد نباشه بهش فکر کنید. سوال اینه، حالا که ابزارها و سیستم‌های اطراف ما دارن به این سطح بی‌سابقه از هوشمندی یک پارچه میرسن، نقش و ارزش جدید تفکر و تصمیم‌گیری مستقل انسان در این دنیای جدید چیست؟ وقتی همه چیز بهینه و هوشمند میشه، جایگاه انتخاب‌های انسانی ما با همه نقص‌ها و زیبایی‌هاش کجاست؟
از شما برای همراهی در این بررسی عمیق ممنونیم.